کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 26 ماه فوریه 2018 برابر با هفته اسفند ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستان نازنین، برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و ادامه خواهیم داد با یک ترانه بسیار زیبا به نام شادی. ترانه است سروده از مولانا که با ارکستر سمفونیک خونده میشه.
Sur un poème de Maulana, poète philosophe iranien du XIIIe siècle. La poésie de Maulana reprend en
Mara ahdis ba shadi ke shadi an man bashad. Mara qouli ist ba janan ke janan jan man bashad. Be khat khishtan farman be dastam dad an sultan ke ta takht ast o ta bakht ast u sultan man bashad. با هم گوش میکنیم به شادی. We'll be right back.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. قتل است و جنایت حکومتی، ماه است و زیر ابر نمی ماند. به گزارش سایت پیک آمده بود کشته شدن زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار بین المللی در بازداشتگاه و در جریان بازجویی از وی توسط قاضی مرتضوی و معاون او بخشی، یکی از چالش‌های جمهوری اسلامی شد. مثل قتل‌های زنجیره‌ای که ادامه قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بود، مثل ترور رهبران کردهای ایران در برلین آلمان و وین اتریش، مثل قتل دکتر سامی در مطبش در تهران و مثل خیلی از ترورها و حوادث مشابه که شاید بتوانند دهان رسانه‌ها را ببندند و سکوت را بر آنها حاکم کنند و منتظر گذشت زمان برای فراموشی شوند، اما تجربه نشان داده که این حوادث و واقعیات آنها نه تا ابد پشت برده میماند و نه فراموش می شود. مثل قتل‌های حکومتی که به دستور رضا شاه انجام شد و یا در دوران سلطنت پسرش، قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی دوران مصدق، قتل میرزاده عشقی شاعر در خانه‌اش و ده‌ها نمونه دیگر. حکومت‌ها انواع دروغ‌ها را می توانند درباره این حوادث و رویدادها بگویند، چنانکه تا کنون چه پیش و چه پس از انقلاب گفتند. اما ما هرگز زیر ابر نمی‌ماند. بخشی از مماشات با احمدی نژاد و جسارت‌هایی که او از خود نشان می‌دهد ناشی از همین بیرون آمدن ماه از زیر ابر است، یعنی دهان گشودن و دریدگی احمدی نژاد برای گفتن مسائلی که مثل ماه زیر ابر است، از جمله درباره قتل دکتر سامی، ترور قاسملو، آتش سوزی سینما رکس آبادان، استحق‌کش شدن هاشمی، حتی کودتای انتخابات 88 و دستوراتی که از بیت رهبری به خود احمدی نژاد و جلیلی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد، می دانند که او اسناد بسیار در اختیار دارد که با روی کردن هر یک از آنها یک آجر از زیر پای رهبر می کشد. بحث نه بر سر احمدی نژاد بلکه بر سر زیر ابر نماندن ما هست که در مصاحبه روز گذشته وزیر اطلاعات و امنیت دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی یعنی علی یونسی یکی از ماها از زیر ابر بیرون آمد. قتل زهرا کاظمی با لگد قاضی مرتضوی پهلوی او و ضربه‌ای که معاون او بخشی در جریان بازجویی به سر او زد و سپس از پله‌های بازداشتگاه به پایین پرتابش کردند و سپس نیمه جان او را خواستند تحویل زندان بدهند که زندانبانان قبول نکردند و گفتند قتل به گردن ما می‌افتاد. مرتضوی ببخشی زیر بازجویی از زهرا کاظمی می‌خواستند که اعتراف کند جاسوس است و در جمع خانواده زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین مشغول عکس برداری و جاسوسی بوده است. حالا یونسی میگوید زهرا کاظمی بود و این اتهام به او وارد نبود. اکنون تعداد زیادی در زندان هستند به اتهام جاسوسی و کشته میشوند. آنها را میکشند و میگویند که خودکشی کردند. بیانیه تشکل‌های مستقل کارگری پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1197 در اخبار روز آمده بود. هنوز مدت کوتاهی از خیزش‌های مردمی در سطح کشور علیه گرانی و فقر و فلاکت سپری نشده است که نهادهای دستساز کارگری و دولت و کارفرمایان خیمه‌شب‌بازی‌های هر ساله خود را برای تعیین حداقل مزد آغاز کردند و با همون سبک و سیاق همیشگی و نشاندن چند مترسک در مقام نماینده کارگران در نهادی به نام شورای عالی کار در صدد تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر زحمتکش هستند. روندی که طی هفته‌های گذشته در مورد چگونگی تعیین حداقل مزد سپری شده است، بیانگر این است که در به همان پاشنه سابق خواهد چرخید و پس از چند سباهی معرکه گیری توسط نهادهای دستساز کارگری، نماینده های آنان امضای خود را به پای حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر خواهند گذاشت. پیشبرد چنین سیاست هایی در طول دهه ها و سال های گذشته دیگر چیزی جهت از دست دادن برای طبقه کارگر ایرانی باقی نگذاشته است که حال تقلای ریاکاران نهادهای دستساز کارگری برای تعیین سبد هزینه زندگی و طرح برخی واقعیات از سوی آنان و رسانه های حکومتی بتواند به عنوان سوپاپ اطمینان و ترمزی در مقابل مطالبه گری کارگران، اعتراضات خیابانی آنان و توده های مردم زحمتکش به جان آمده از وضعیت موجود عمل کند. و واکنش سفیر امریکا به حضور وزیر قاتل در ژنو. سفیر امریکا در سازمان ملل حضور وزیر جنایتکار دادگستری جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر را شرم‌آور خواند. نیکی هیلی در یک بیانیه مطبوعاتی سخنرانی این هفته علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر را محکوم و اعلام کرد شورای حقوق بشر باید از اینکه به این فرد اجازه سخنرانی می‌دهد شرم کند. این شخص مسئول بدترین نقض حقوق بشر در ایران است، از جمله ترویج سرکوب و خشونت و کشتار زندانیان سیاسی. این مقام آمریکایی افسود این شورا با اجازه دادن به نقض کنندگان زنجیره حقوق بشر بار دیگر خود را بی‌اعتبار و موقعیت خود را برای ترویج حقوق بشر جهانی به ارزش می‌کند. پیشتر آسوشیت پرس گزارش کرده بود که سفر وزیر دادگستری رژیم ایران به نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل اعتراض‌هایی به دنبال داشته است. معترضان میگویند علیرضا آوایی جایی در شورای حقوق بشر ندارد. اتحادیه اروپا 2011 تحریم‌هایی را علیه آوایی و دیگر مقام‌های رژیم ایران اعلام کرده است. اتحادیه اروپا گفته است آوایی به عنوان رئیس قضایی تهران مسئول دستگیری‌های خودسرانه، ممانعت از حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌هاست. اسوشیت پرس افسود حضور آوایی می‌تواند منجر به انداختن سایه‌ای بر شورای حقوق بشر گردد. نیکی هیلی سفیر امریکا در سازمان ملل سال گذشته با توصیف اینکه شورای حقوق بشر محلی است که نقض کنندگان حقوق بشر می توانند ظاهر خود را سفید سازی کنند آن را بی‌اعتبار کرد. گزارش رادیو فرانسه. حضور علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موجب خشم ایرانیان مخالف حکومت ایران در خارج از کشور شده است. علیرضا آوایی به خاطر نقض فاحش حقوق بشر در ایران در سالهای 1384 تا سال 1393 در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قرار دارد. خبرگزاری فرانسه میگوید که علیرضا آوایی در هنگامی که رئیس کل دادگستری تهران بوده به خاطر نقض حقوق بشر، مشارکت در دستگیری‌های خودسرانه، انکار حقوق زندانیان و افزایش اعدام‌ها در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. بر اساس اعضای مخالفان حکومت ایران در تبعید، علیرضا آوایی در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نقش کلیدی داشته است. ایران تریبونال میگوید علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در دولت روحانی در سال 1367 عضو هیئت مرگ زندان‌های دزفول اهواز بوده. تقریبا تمام زندانیان سیاسی زندان یونسکو دزفول آن سال به حکم هیئت مرگ که آوایی نیز عضو آن بود اعدام شدند. آوایی در سال‌های 1162 تا 1165 به عنوان دادستان در دستگیری، شکنجه و اعدام مخالفان سیاسی در کرمانشاه، کردستان، تهران و استان مرکزی نیز دست داشته است. این جنایتکار با پرونده سنگین که از آن خون صدها زندانی سیاسی می‌چکد، قرار است در 37مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز 27 فوریه 2018 در ژنو سخنرانی کند. کمیته دیدبان دادگاه مردمی ایران تریبونال که وظیفه‌اش پیگرد جنایتکاران جمهوری اسلامی در خارج از کشور است، در تعقیب این قاتل است. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود امام جمعه رهبر میگوید دست و پای دراویش را قطع کنند. امام جمعه خامنه ای در تهران با اشاره به درگیری نیروی انتظامی با دراویش گفته امنیت از نان شب واجب تر است. درباره کسانی که امنیت عمومی جامعه را به هم میزنند قرآن کریم میفرماید یا باید اعدام شوند یا دست و پایشان قطع شود. آخون صدیقی گفت اینکه امام حکم سلمان رشدی را مرتد اعلام کرد برای این بود که کسی جرأت نکند به ولایت توهین کند. مقابله با ولی فقیه حکم اعدام دارد. یکی از دراویش بازداشتی را زیر شکنجه کشتند. به گزارش فارس سردار اسماعیل کوثری جانشین سپاه سارالله تهران در حاشیه مراسم ترحیم و بزرگداشت شهدای حادثه پاسداران تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت حکم اغتشاشگران خیابان پاسداران از نظر ما اعدام است. در همین حال محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه امروز در پاسخ به سوال مجدد خبرنگاران که آیا دراویش فوتی نداشتند گفت غیر از ماموران یک نفر فوت شده است، اما خبر ندارم که این فرد شناسایی شده که جز آشوبگران یا فرد دیگری بوده است. تنها می دانم کسی که در بیمارستان بوده بعداً فوت کرده است. سایت شبتاب نیوز نوشت لباس شخصی های خائن جوانان مردم را در خیابان ها کشتند و دستگاه پروپاگاندای نظام ولایت فقیه این جنایت سیاه را با ناجوانمردی به درویش های مظلوم و ستم دیده نسبت داد و حالا محسنی اژه‌ای اعتراف می کند که دراویش بازداشت شده در سیاهچال ها زیر شکنجه های سبعانه جان می بازند. دشخیم های بند های امنیتی در شکنجه خانه های سپاه پاسداران و قوه قضاییه دایر شده در سیاهچال های اوین و قرچک و فشافویه در صددند تا با اعمال شکنجه ها جورا وادار به اعتراف اجباری غیرواقعی به داشتن ارتباط با اجانب کنند. در ایران پرس نیوز آمده بود اوضاع خاورمیانه تحلیل تأمل برانگیز کارشناسان. خاورمیانه در انتظار یک درگیری بزرگ و کارشناسان نشریه نشنال انترست بر این باورند که در سال آینده امکان بروز جنگی بزرگ میان حکومت ایران و اسرائیل وجود دارد و آنها وارد درگیری مستقیم خواهند شد. به گزارش اسپوتنیک، کارشناسان این نشریه پس از تجزیه و تحلیل اقدامات این دو کشور در خاورمیانه به چنین نتیجه دست یافتند. آنها معتقدند که رژیم ایران فعالیت‌های خود را در منطقه افزایش داده و نیروهای سپاه پاسداران در جنگ سوریه حضور دارند و همچنین تهران از حزب الله لبنان حمایت می‌کند. نویسنده این گزارش یادآور می‌شود که ارتش اسرائیل پهپادهای سپاه پاسداران بر فراز مرزهای خود رویت کرده و سپس نیروهای اسرائیلی مواضع آنها را در سوریه مورد حمله قرار می‌دادند. در پاسخ به این حملات سیستم پدافند هوایی سوریه جنگنده F-16 اسرائیل را مورد هدف قرار داد و سرنگون کرد. کارشناسان معتقدند که اوضاع داخلی ایران نیز می‌تواند شرایط را برای درگیری‌ها فراهم سازد و رهبر این کشور برای منحرف ساختن فکر مردم از مشکلات اقتصادی جنگ با اسرائیل را آغاز کند. واکنش سپاه پاسداران به هشدار نتانیاهو در مونیخ. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت ادعای ایرانی بودن پهباد سرنگون شده در اسرائیل چه راست باشد چه دروغ، اولین یا آخرین پهباد جبهه مقاومت نبوده و نخواهد بود. به گزارش دویچه وله، نتانیاهو روز گذشته در کنفرانس امنیتی مونیخ قطعه فلزی را در دست گرفته نشان داد و از آن به عنوان تکه از پهباد سرنگون شده ساخت رژیم ایران نام برد که در حریم هوایی اسرائیل حرکت می کرده است. او گفت برای جباران تهران پیامی دارم. قاطعیت اسرائیل را آزمایش نکنید. حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه روز دوشنبه امروز به سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس امنیتی مونیخ واکنش نشان داد و گفت که هرچه زبان پیشتر رفته تهدیدات و فتنه ها علیه انقلاب پیچیده‌تر شده و مبارزه با دشمن هم شکل سخت‌تری به خود گرفته است. و آخرین خبر، داغ‌ترین المپیک زمستانی. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، المپیک زمستانی در کره جنوبی سیاسی ترین و گرم‌ترین المپیک در سردترین زمستان سالهای اخیر جهان شد. این گرما و سیاست را حضور گروه ورزشی کره شمالی با خود به کره جنوبی برد. گروهی که در جمع آن دو چهره غیر ورزشی که حضورشان از حضور ورزشکاران مهمتر بود وجود داشت. خواهر رهبر کره شمالی و یکی از ژنرال‌های بلندپایه کره شمالی همین حضور نشان داد که دو کره از پیش زمینه مذاکره آشتی را فراهم کرده بودند و فقط تیم‌های ورزشی کره شمالی، سفرهای دوستی و آشتی نبودند، بلکه دو سفیر اصلی ورزشکار نبودند، اما در جمع ورزشکاران بودند. از سوی دیگر امریکا هم سفیر مذاکره با کره شمالی به المپیک زمستان کره جنوبی فرستاده بود. دختر ترامپ که نزدیکترین رابطه را با پدرش دارد و در سفر ترامپ به عربستان این او بود که مهمترین مذاکرات را با رهبران به ویژه ولیعهد پرقدرت عربستان انجام داد. خواهر رهبر کره شمالی با رهبر کره جنوبی مذاکره کرد و ژنرال کره شمالی با دختر ترامپ ملاقات. آیا این زمینه‌های آشتی میان دو کره و امریکا و کره شمالی آن تفسیر را تایید نمی‌کند که هفته گذشته رسانه‌های روسیه نیز به آن اشاره کردند، یعنی سازش امریکا با کره برای تمرکز ویژه امریکا روی ایران؟ پایان بخش اخبار. با هم ترانه‌ای از لیلا فروهر گوش میکنیم به نام شمیم.
دستت
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به گفتگو با خانم نسرین رمضان علی جلب میکنم که ایشون فعال سیاسی هستند و با هم گفتگوی خواهیم داشت. درود بر شما نسرین عزیز.
با سلام به شما، خسته نباشید و سلام میدم خدمت شنونده های عزیز برنامه‌تون.
نسرین عزیز، از اونجایی که میدونم در جریان تمام اتفاقاتی که افتاده و میفته هستی، خواستم که برای ما یه مقدار توضیح بدی که 37 نشست حقوق بشر در سازمان ملل ژنو فردا برگزار میشه و گویا که وزیر دادگستری رژیم جنایتکار آخوندی قراره که بیاد در این نشست شرکت بکنه. اگر ممکنه یه مقدار در مورد این آوایی برای ما صحبت کن که قراره چه اتفاقی بیفته.
همونجور که شما اشاره کردید، در واقع فردا 27 که 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برگزار میشه. این سازمان دعوت کرده از جمهوری اسلامی که در این نشست و در اجلاسی که در رابطه با حقوق بشر هستش حضور داشته باشن، و از جانب جمهوری اسلامی علیرضا آوائی قرار حضور داشته باشه در این نشست و در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران صحبت بکنه. من قبل از اینکه بپردازم به سیاست‌های دولت‌های اروپایی و پارلمان اروپا و سازمان ملل، دوست دارم بیوگرافی کوتاهی از این آقا بدم که همیشه ریاست دادگستری رو به عهده داشته. آقای آرایی در واقع رئیس دادگستری استان تهران بوده، رئیس دادگستری انقلاب دسفول بوده، استان لرستان بوده، اهواز بوده، اصفهان بوده و در دیوان عالی کشور همیشه تو موقعیت هایی که بخشن تو بخش قوه قضاییه و مجریه ایشون حضور داشته. و وقتی ما به این سالها نگاه میکنیم و آمار دستگیر شده ها، شکنجه شده ها، اعدامیان، بالاخره کسی که در دادگستری هستش یه نقش اساسی و کلیدی رو داره بازی میکنه، و این انسان باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه. همینجا لازم میدونم این رو بگم که خود سازمان ملل و به اصطلاح یه سری سازمان های دیگه 10 اکتبر 2011 علیرضا آوائی رو ممنوع ورود به کشورهای اروپایی کردن که به اصطلاح هم در جنایت دست داشته، هم در نقض حقوق شهروندان، به خصوص در استان تهران که شکایت های زیادی شده. ایشون جزء اون کسایی بوده که تحریم بوده و قرار بوده که وارد هیچ کشوری نشه، به محض ورودش به هر کشوری تحت تعقیب قرار بگیره و دستگیر بشه. در چه موقعیتی پارلمان، سازمان جهانی حقوق بشر این رو دعوت میکنه و میاره به یک کشور اروپایی و قرار در این اجلاس که در رابطه با حقوق بشر هستش بیاد ایشون از حقوق شهروندان ایرانی صحبت بکنه؟ کسی که جنایتکاره چطور میتونه دفاع بکنه از حقوق مردم؟ کارگرانی که ما امروز شاهدیم هر روز اعتراض میکنن، به جنبش اعتراضی و گسترده زنان که ما شاهدش هستیم با چه خشونتی در طی این 40 جمهوری اسلامی و در رأسش سرانش بهش برخورد کردن، اعدامهای خاموش زندانها رو ببینیم، کسانی که توی زندان همین اخیراً بیش از 10 نفر گفتن خودکشی کردن و نمونه برجسته این که سر و صدای واقعاً زیادی کرد که اعلام کردن سید امامی که ظاهراً فعال محیط زیست بوده دستگیرش میکنن، تو زندان به قتل میرسه و اعلام میکنن که خودکشی کرده. در واقع نگاه میکنی جمهوری اسلامی طی این سالها نه حقوق بشری رو رعایت کرده و نه همین سازمان که در واقع بارها اعلامیه ها، بیانیه ها و قطعنامه هایی رو صادر کردن و جمهوری اسلامی رو به خاطر مسئله نقض حقوق بشر محکوم کردن، الان این جانی رو میارن که در رابطه با حقوق بشر توی ایران صحبت بکنه. این بیوگرافی در واقع از این جنایتکار هستش که در هر کشوری از این کشورهای اروپایی یه همچی کسی بود قطعا محاکمه میشد به جرم جنایت علیه بشریت. اگه سوال دیگه در این رابطه داشته باشی در خدمتتونم. همینجا هم از همه کسایی که صدای من رو میشنون تقاضا دارم که فردا در تجمعی که فراخوان داده شده و ما حزب کمونیست کارگری ایران اونجا حضور داریم، ما اعلام کردیم همون جور که شاهرودی، همون جور که عوامل دیگه رژیم توی خارج کشور اومدن و گفتیم زمین رو زیر پای سران جمهوری اسلامی داغ میکنیم، فردا زمین رو زیر پای علیرضا آوایی داغ خواهیم کرد که جمهوری اسلامی حق نداره اینجا از حقوق بشر صحبت بکنه، اینها باید دستگیر بشن و محاکمه بشن.
برای من خیلی
این سازمان تجمع کنید.
خیلی عجیبه که مگه سازمان ملل در جریان نیست که این شخص محکوم شده و تحت تعقیب باید باشه، چرا ازش همچین دعوتی به عمل اومده؟
ببینید یه واقعیتی هست، نه دولت ها و این خود این سازمان ها اساسا به خاطر مبارزات مردم طی چندین دهه و در دوران جنگ سرد درست شده، نه اینکه خود دولت ها بخوان که حقوق بشر رو حتی اینجا هم رعایت بکنن. این که دعوت کردن به نظر من زد و بند دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی هستش. ما شاهدیم که زنان سیاستمدار اروپایی میرن این روسری که واقعا سمبل توهین تحقیر به زنان هستش سرشون میکنن برای معاملات سیاسی. این دولت ها در کنار مردم ایران قرار نگرفتن، قرار نخواهند گرفت. به نظر من این ما مردم هستیم که قلبمون برای مردمی که توی ایران هستن و هر روزه حقوقشون پایمال میشه، این قلب ما رو به درد میاره و وظیفه ماست که اینجا حضور داشته باشیم. چه دلیلی داره که سازمان ملل به خصوص میگم در این برهه که ما هر روز شاهد اعتراضات وسیع مردم هستیم، از سپردگان بانکی بگیر که میان توی خیابون میگن مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه‌ای، تا کارگران فولاد ملی، تا کارگران لوله‌سازی خوزستان، تا کارگرهای ماشین‌سازی، تا کارگرهای شهرداری، ما شاهد کل این اعتراضات هستیم. ما شاهد این هستیم که دبیر کانون صنفی معلمان آقای اسماعیل عبدی در زندان هستش به خاطر اینکه فقط خواسته حقوق کارگران، حقوق مزدبگیران تو اون جامعه در واقع 4 میلیون تومان باشه که خود 4 میلیون تومان خط فقره. ما شاهد این هستیم رضا شهابی با وضعیت واقعا بد جسمی توی زندان هستش و مجبور زندانیش کردن. چیکار کرده مگه رضا شهابی؟ آیا جز این بوده که خواهان رفاه، آسایش و زندگی انسانی کارگران و همکارانش بوده، چطور هر کسی که اونجا نفس میزنه و آزادی رو فریاد میزنه،
بله،
خواهان حقوقش میشه، میره توی زندان.
شرح جنایات این رژیم بیشماره و اشاره کردی به این که زنان دیپلمات غیر ایرانی وقتی که میخوان برای معاملاتشون به ایران برن، روسری رو سرشون میکنن که واقعا به نظر من توهین میکنن به مبارزات پیگیر زنان در سالهای بسیار برای اینکه به حق مساوی خودشون دست پیدا بکنن. الان جنبش زنان در ایران چگونه میبینی؟ همونجور که ما میدونیم 8 مارس در پیش رو هست، آیا زنان تونستن موفق بشن به اینکه به حقوق مساوی برابر خودشون دست بیابن بعد از سالهای بسیاری که از اون جریان 8 مارس گذشته، اتفاقی که در شیکاگو افتاد در امریکا و الان اخیراً یک جنبش جدیدی شروع شده به نام دختران خیابان انقلاب، فکر میکنی که اوضاع به کجا خواهد رفت؟
من فکر میکنم که اگه جنبش آزادی زن و زنان و فعالین این عرصه ساکت می بودن، این دور همون سالهایی که جمهوری اسلامی سر کار اومد و تعرض عنان گسیخته ای رو به جنبش زنان و زنان توی جامعه ایران کرد، باید زنان توی خیابون می بودن. اگه این جنبش ساکت بود، به نظر من این موقعیتی که تحمیل شد به زنان توی افغانستان با برقه و بیحقوقی و اصلا نمیتونستن ابراز وجود بکنن، جمهوری اسلامی میخواست زنان رو در واقع فقط به عنوان یک ماشین تولید مثل نگاه بکنه که پسرانی رو به دنیا بیاره، بزرگ بکنه، ببره توی جنگ ها به کشتن بده. جمهوری اسلامی هیچ موقع حقوق زن رو به رسمیت نشناخته، نه اون موقع که سر کار اومد، نه امروز که در مقابل یک جنبش عظیم و قدرتمند روبرو شده. ما شاهدیم الان که جنبش زنان روسریاشون رو برداشتن و به خصوص در دیماه، اوائل دیماه که اعتراضات وسیعی در بیش از 100 و چند شهر ایران صورت گرفت و این اعتراضات نظام رو نشانه گرفت، جمهوری اسلامی و خامنه ای رو نشانه گرفت که تا به شاید اگه نگاه بکنیم در پروسه این 40 سال هیچ موقع مردم نیومدن روی دیوارها بنویسن مرگ بر خامنه ای یا مرگ بر جمهوری اسلامی، و ما امروز شاهد این هستیم. زنان چه موقعیتی پیدا کردن در همین روزهای اول دیما؟ ما شاهد این بودیم، ویدا موحد رفت روی یه بلندی و روسریش رو تبدیل کرد به پرچم اعتراض، اعتراض به تمام اون فرودستی‌ها، اعتراض به تمام اون تبعیض و نابرابری و آپارتاید جنسی که به زنان توی ایران تحمیل کردن. و ابتدا ویدا رو دستگیر کردن که با اعتراض وسیع روبرو شد. امروز این جنبش اونقدر قویه که در کشور به کشور دنیا در رابطه با جنبش زنان توی ایران و اتفاقا همین دختران خیابان انقلاب، دختران میدان انقلاب که اساسا خود این انقلاب انقلابیگریه، این جنبش رو میخواد به نمایش بذاره، هر روز داره قوی تر میشه، دارن در موردش صحبت میکنن. نیرو انتظامی تعرض میکنه، دستگیر میکنه، منتها نتونسته تکثیر دختران خیابان انقلاب رو متوقف بکنه. و در این رابطه من فکر میکنم جنبش آزادی زن که نه تنها زنان، من فکر میکنم جنبش آزادی زنان جنبشی هستش که متعلق به زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلبه. همین دیشب تعدادی از مردان رفتن روی همین جعبه های مخابراتی که الان شیبدارش کردن، دختران نتونن برن روش وایسن و این پرچم اعتراض رو به اهتزاز در بیارن، مثل به اصطلاح سکوهایی درست کردن و مردان رفتن روی این سکوها و این پرچم رو به دست گرفتن. 8 مارس امسال من فکر میکنم خیلی متفاوت تر با 8 مارس های سالهای گذشته هستش. امروز جنبش زنان خیلی قوی تر وارد خیابون شده، دیگه نمیتونن در استادیوم های ورزشی رو ببندن. همین که دیروز در به اصطلاح زنان وارد استادیوم ورزشی بسکتبال شدن، زن و مرد با هم وارد شدن، به نظر من نشانه قدرت این جنبشه و در این حال به زانو کشیدن حکومتی که میخواد زنان فقط توی خونه بمونن، آشپزی بکنن، به مردان خدمت بکنن. و ما شاهد اینیم که زن ابراز وجود میکنه، زن قویه، زن تو تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی حضور داره و این حضورش رو تحمیل کرده به حکومت ضد زن جمهوری اسلام.
اشاره کردی به ویدا موحد و اینکه اولین بار رفت بر این سکوی جای برق ایستاد و اینها دارن الان روی اونو حالتی شیبدار میگن که کسی نتونه بایسته. البته عکس های متفاوتی من دیدم و کارتون هایی هم کشیده شده که این زبونی رژیم رو نشون میده در مورد این حرکت که کاری از دستش بر نخواهد اومد. هرچند بسیار وحشیانه برخورد کرده با این افراد، پای یکی از بچه ها شکسته شده در حمله که به شده و یکی از همین دختران ایستاده بود که پرتابش کردن پایین. به هر حال ویدا موحد هم دستگیر شده. البته ویدا موحد به عنوان سمبل این جنبش قرار گرفته و در روی یه دونه از همین سکوهایی که جای برق هستش اون عکسی که ازش گرفته شده بوده،
نرگس حسینی
نه ویدا موحدی رو من دیدم که اولین بار، حال یا نرگس حسینی، به هر حال
بله بله.
اینو روی
ایشون اولین نفر بودن ویدا
بله. موحدی اینو کلیشه شو من دیدم که به روی یه دونه از اینا قرار دادن و یعنی جایی که اون ایستاده بود اولین بار یک کلیشه ای هک شده بود با همون طرح سیاه. ولی الان ما به 8 مارس نزدیک میشیم، فکر میکنی که جنبش زنان آیا تونسته خودشو به اون مرحله‌ای که باید برسونه و افت و خیزهای زیادی داشته به خصوص در ایران؟ یعنی وقتی که ما برمیگردیم به 40 سال قبل میبینیم که زنان یه حقوقی که داشته اونها رو از دست دادن. الان چقدر امیدواری هستش که با این رژیم جنایتکاری که وجود داره زنها بتونن به خواستهاشون دست پیدا کنن؟ زنها تلاش میکنن در کشور ایران یا در منطقه؟ چه پیشنهاد داری؟ چه کاری باید کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که همون سالهای اول قیام رو نگاه بکنیم و اولین 8 مارس سال 57 که جمهوری اسلامی اومد توی خیابون و شروع کرد تعرض به زنان، زنان در 8 مارس اون سال گفتن که ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم، در حالی که جمهوری اسلامی اوباش لات و لومپن حزب اللهی رو ول کرد توی خیابونها با شعار یا رو سری یا تو سری، تو 8 مارس زنها این شعار رو دادن. من فکر میکنم جنبش آزادی زن واقعا گام های خیلی بزرگی رو به جلو برداشته. جمهوری اسلامی یکی از به اصطلاح جنبش زنان و مسئله حجاب براش همیشه پاشنه آشیلی بوده. جامعه که علیه حجاب اسلامی هستش، اگه نمیتونه اونجا ابراز بکنه حجاب اسلامی، اعلام میکنه حجاب اجباری، پوشش اونجا اجباری هستش. همونجور که من تو صحبت‌های قبلم گفتم که زنان الان تو عرصه‌های زیادی حضور دارن و این جنبش قوی هستش. من فکر نمی کنم زنان امروز و جنبش آزادی زن بخواد برگرده بگه من به اون خواستهایی برسم که 40 سال پیش داشتم. زنان جوان امروز جامعه ایران میخوان مثل زنانی زندگی بکنن که توی اروپا هستن، حق سفر داشته باشن، حق انتخاب پوشش داشته باشن، حق ازدواج داشته باشن، حق طلاق داشته باشن، در واقع شهروندان متساوی الحقوق باشن تو اون جامعه. و این جنبش به نظر من جنبش ضعیفی نیستش. اگه جنبش ضعیفی بود، جمهوری اسلامی این همه نیروهای رنگوارنگ رو سازمان نمیداد که زنان رو خونه نشین بکنه، از گشت منکراتش بگیر تا حزب اللهش بگیر تا فاطمه کماندوش بگیر. اینها نیروهایی بودن که وارد خیابون کردن که این جنبش رو تضعیف بکنن، این سکوت بهش تحمیل بکنن، در حالی که همین امروز توی خوزستان تو دانشگاه دخترها در صف اول اعتراضاتن و دارن شعار میدن. همین امروز که در واقع 26 فوریه هستش، ما شاهدیم که تو تمام این اعتراضاتی که قطعا توی میدیای اجتماعی دیدیم، چه کارگری، چه معلمانش، انتظاماتش زنانن، سخنراناش زنانن، این به اون معناست این جنبش خیلی قدرتمنده و قطعا نمیخواد با 40 سال پیش خودش رو تعریف بکنه، بلکه با امروز تو دنیای مدرن در قرن 21 میخواد خودش رو تعریف بکنه و میخواد از دستاوردهای بشریت امروز اون هم سهم داشته باشه به اندازه مردی که سهم داره. به همین خاطر من در واقع میخوام بگم که این جنبش قویه، محافل، فعالین و در مجموع زنان شاهد هستیم در جنب و جوش هستن که روز جهانی زن رو که 8 مارس هستش بیان وسیعا برگزار بکنن با تکثیر در به اصطلاح دختر خیابان انقلاب که وسیعا روسریاشون رو بردارن که خود این نماد جمهوری اسلامی برداشتن، این یعنی جمهوری اسلامی چقدر تو بنبست قرار گرفته و الان تو موقعیت متزلزلی هستش، این موقعیت به شدت متزلزلتر خواهد شد. شعار نویسی بکنن، تمام کسایی که صدای من رو میشنون شعار نویسی، زنده باد آزادی زن، زنده باد جنبش زنان، حکومت ضد زن نمیخوایم، حکومت تبعیض و آپارتاید جنسی نمیخوایم، زن و مرد برابرن، اینها تمامش شعارهایی هستش که مال این جنبشه و این در این روزها و در این شرایط امیدوارم که وسیعا این شعارها بر دیوارهای شهرهای سراسر ایران نوشته بشه و ما شاهد مارشهای بزرگ، تجمعات بزرگ، سمینارها و کنفرانسهای بزرگ باشیم در ایران.
امیدوارم که همینطور باشه. با سپاس از اینکه وقت رو در اختیار ما قرار دادی. روز خوبی برات آرزو میکنم و امیدوارم که فردا برنامه به خوبی برگزار بشه.
روز تشکر خوش. میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتی. روز بکام.
دوستان نازنین، یک اطلاعیه هست. کنسرت بزرگ گروه فلوت تهران در زوریخ 23 ماه مارس. دوستان به سایت ستار مراجعه کنند، ستار.co، و اطلاعات بیشتر رو در رابطه کسب کنند. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه بار همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه بعد ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه زندگی کن با صدای شیرین مهبود، یکی از قربانیان رژیم که ترانه سراش ایرج جنتی عطایی است، برنامه به پایان میرسونیم.
پیش با متن سرخ شعر خورشید شبانه، زندگی کن زندگی تو، هم نفس با روح بارون، زندگی از جنس لحظه روی بلواره یکیون، بگی نه نه به زندون، بگی نه به شکنجه، نه به اعدام، جهان مال تو، مال خودتو، تو میتونی بگی ظلم و نمیخوا، مثل شعله، مثل شب، همین بام بسته بخشد این غم بسته لولک تو، هم ترانه با من و ما رو به
پر با سد و سایه، صدای زندگیش و مرگ بر من. مثل شعله، مثل شبنم، مثل ابرو، مثل تندر زندگی کن، زندگی تو تا ته لحظه آخر. از همین جز ابلیس و این قدیس کار